بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری رو رسیده بودیم به مباحث وجود ذهنی. تا ابتدای دیدگاه حکیم سبزواری آمدیم. قبل از اینکه وارد دیدگاه حکیم سبزواری بشیم، پس از پایان پاسخ ملا صدرا بر اشکالات وجود ذهنی، حکیم سبزواری یک سری اشکالات و انقلتایی مطرح کردند. رسیدیم به ابتدای انقلت دوم، با این عنوان شروع میشه: انقلت فعلا هازا لم یکن لشیء نهوان من الوجود. در انقلت قبلی مستشکل اشکالی را مطرح کرده بود و حکیم سبزواری در پاسخ اون اشکال فرموده بودند که وجود ذهنی وجود تبعی و تتفلی دارد. در واقع وجود ذهنی از انشاءات نفس است، تجلی نفس است، به ویژه در ادراکات جزئی خیالی، در صورت‌های جزئی. و این مسئله رابطه نفس با وجودهای ذهنی را حکیم سبزواری قیاس کرده بودند به رابطه اعیان ثابته و ذات خداوند متعال. مفصل در مورد اون اشکال و این پاسخ توضیح دادیم. در این انقلت بعدی که در پی اون اشکال نخست مطرح میشه، مستشکل میگه که طبق حرف شما که در پاسخ اشکال قبلی گفتید وجود ذهنی یک وجود تبعی و تتفری دارد و به انشاء نفس موجود می شود، خلاصه و روح سخن شما این می شد که پس همه وجودها وجود خارجی اند، منتها وجود ذهنی یک وجود خارجی است که به تبع وجود نفس شکل می گیره. چون نفس یک وجود خارجی است، انشاءات نفس و صورتهای ذهنی که در واقع فعل نفسند و تجلی نفسند، او هم وجود خارجی خواهد بود. طبق این پاسخ شما در بیان قبلی، مستشکل میگه طبق این پاسخ لازم میاد که دیگه ما دو نحوه از وجود نداشته باشیم. به بیان ساده دیگه ما نتونیم وجود را به وجود خارجی و وجود ذهنی تقسیم کنیم. دقت میکنید؟ یعنی دیگه همه وجودها میشه وجود خارجی، حتی وجود ذهنی هم یه نوع وجود خارجی خواهد بود، با این تفاوت که وجود تتبعی و در واقع وجود تبعی و تتفلی است. پس نمیتونی شما بیایید وجود را تقسیم کنید به خارجی و ذهنی. این سخن مستشکل در اشکال دوم هست. حکیم سبزواری میفرماین که بنده در او پاسخ قبلی خدمت شما عرض کردم که وجود ذهنی یک وجود تبعی برای نفس دارد. بله، به این بیان که بالاخره وجود ذهنی یک وجود دومی است در کنار وجود نفس، و این سبب نمیشه که ما از تقسیم وجود به خارجی و ذهنی فاصله بگیریم. نه خیر، تقسیم بر جای خود باقی است. در واقع ما تفسیر جدیدی از وجودهای ذهنی، به ویژه اون ادراکات جزئی خیالی، ارائه داده ایم، نه اینکه تقسیم وجود به خارجی و ذهنی را انکار کرده باشیم. دقت میکنید؟ نهایت تفاوت در اینه. اینطوری میگیم، بخوایم حالا به زبان ساده تر این پاسخ حکیم سبزواری رو تقریر بکنیم، میگیم حکیم سبزواری میفرماید هر موجودی وجود خارجی است، با این تفاوت که برخی از این وجودها در عین اینکه خارجی اند، حکایت از یک وجود خارجی دیگر هم دارند، و برای همینه که بهش میگن وجود ذهنی. یعنی شما وجود ذهنی رو به دو اعتبار میتونید در نظر بگیرید: یک، به اعتبار اینکه فعل نفس و انشاء نفس است. به این اعتبار خود وجود ذهنی چون تابعی از وجود نفس وجود خارجی محسوب میشود. دو، به اعتبار اینکه این وجود ذهنی حکایت از یک وجود خارجی دیگر دارد، بهش میگن وجود ذهنی. در واقع اگر اون وجود تبعی و تتفلی که به تبع وجود نفس شکل میگیره و ما بهش میگیم در واقع علم، اگر این وجود را به اعتبار اینکه حکایت از یک وجود دیگری ماورای خودش دارد. در نظر بگیرید، به این اعتبار بهش میگن وجود ذهنی، همانی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه به ویژه نهایه هم فرمودن که شأن وجود ذهنی حکایت از ماورا هست. یعنی نمیشود شما وجود ذهنی را ذهنی بگویید، ولیکن اون جنبه و حیثیت حکایتگری از خارج را در نظر نگیرید. دقت میکنید؟ پس هر وجودی وجود خارجی است، حتی همین وجودهای ذهنی، ولیکن با این تفاوت که این وجودهای ذهنی که وجود طبعی و تطفلی نفسند، به اعتبار اینکه حکایت از یک وجودهای خارجی دیگری دارن بهشون میگیم وجود ذهنی. اگر این اعتبار رو در نظر نگیرید، اینا میشن علم. دقت میکنید؟ میشن علم دیگه، همون که ملا صدرا میگه در ادراکات جزئی خیالی، اینا میشن ادراکات و علوم جزئی و خیالی ما که نفس نسبت به اینا جنبه علیت دارد و خودش اینها رو انشاء میکنه، البته بنابر مبنای ملا صدرا که حکیم سبزواری هم ظاهرا مبنای ایشان را پذیرفتند. خب در ادامه این اشکال و پاسخ، حکیم سبزواری به تعلیقی که بر اسفار ملا صدرا نگاشتند اشاره ای می کنند و خودشون از اون تعلیقی که بر اسفار نوشتند پاسخ می دن. گویی ایشون در تعلیقی که بر اسفار نوشتند به پاسخ ملا صدرا ایراد می گیرند، در این منظومه از اون ایرادی که به پاسخ ملا صدرا می گیرند بر می گردند. یعنی می خوان بگن که اون ایراد و اشکالی که ما در تعلیقه بر اسفار بر پاسخ ملا صدرا مطرح کرده ایم، اون اشکال اشکال واردی نیست و قابل پاسخ هست. حالا خود او اشکال چیست که در تعلیقه بر اسفار گفتن؟ این رو باید به زبان ساده خدمتون توضیح بدیم تا این متن پیچیده منظومه برای شما قابل فهم باشد. ایشون در تعلیقه بر اسفار گفتند، در پاسخ در نقد سخن ملا صدرا گفتند که آقای ملا صدرا، شما که آمدید اشکالات وجود ذهنی را از طریق اختلاف حمل پاسخ دادید و گفتید که مثلا ماهیتی که میگیم در ذهن و عین یکسانه، این ماهیت به حمل شایع نیست، بلکه ماهیت به حمل اولی است. به بیان دیگر شمای ملا صدرا گفتید که وجود ذهنی به حمل شایع مصداق ماهیت نیست، بلکه وجود ذهنی به حمل اولی مصداق ماهیت است. به بیان ساده تر، وجود ذهنی از آن جهت که مفهومی است حکایت از خارج می کند، از حیث مفهومی همون معنا و مفهومی که بر وجود ذهنی آتش صادقه، بر وجود خارجی آتش نیست صادقه است، گفته میشه که ماهیت در ذهن به حمل اولی در واقع ماهیت است. به بیان دیگر، اون آتشی که در خارج هست به حمل شایع آتش است، چون واقعا آتش خارجی مصداق آتشه. چرا به حمل شایع مصداق آتش است؟ به دلیل اینکه آثار آتش واقعی و خارجی را دارد دیگه، می سوزاند، گرما می دهد، نور می دهد، ولیکن آتش ذهنی به حمل اولی آتش است. یعنی مفهوم و تعریف آتش بر آتش ذهنی صادق است، نه اینکه آتش ذهنی اون مصداق واقعی آتش باشد. چرا به حمل اولی آتش ذهنی نه به حمل شایع؟ به خاطر اینکه آثار واقعی آتش و آثار خارجی آتش که همان سوزاندن و گرما بخشی و امثال اینها باشد، بر آتش ذهنی صدق نمی کند. این پاسخ ملا صدرا بود. بله، حکیم سبزواری در تعلیقه بر اسفار می فرمایند که آقای ملا صدرا، این پاسخی که شما گفتید و فرمودید که وجود ذهنی به حمل شایع مصداق ماهیت نیست، در مثال آتش خدمتون عرض کردم، این سخن شما در مورد ادراکات و مفاهیم کلی صدق می کند. اونجا می تونید بگید که مفهوم کلی انسان به حمل شایع انسان نیست، بلکه به حمل اولی انسان است. چرا؟ چون مفاهیم کلی اون در واقع عوارض شخصیه و آثار خارجی فرد ماهیت در خارج را ندارد. مفهوم کلی آتش نمیتونه در خارج موجود باشد، نمیتونه آثار آتش خارجی را داشته باشد. مفهوم کلی آتش فقط وجود ذهنی میتونه داشته باشه. لذاست که آتش وقتی میگیم به حمل شای، آتش ذهنی به حمل شایه مصداق ماهیت آتش نیست، اگر مرادتان مفهوم کلی آتش باشه حرفتون درسته، من حکیم سبزواری میپذیرم، ولیکن اگر مراد شما از این جمله که میگید وجود ذهنی به حمل شایع مصداق ماهیت نیست، به تو مثال آتش ذهنی به حمل شایع آتش نیست، یعنی مصداق ماهیت آتش نیست، اگر منظور شما این آتش از آتش ذهنی او ادراک جزئی و خیالی باشد نه اون معنا و مفهوم کلی، منظور شما مفهوم جزئی آتش باشه، یعنی در واقع اون ادراک جزئی خیالی نه ادراک کلی عقلی، اگر منظور شما اون ادراک جزئی خیالی آتش در ذهن باشد، ما حرف شما رو نمیپذیریم. چرا حرف شما رو نمیپذیریم؟ چون معروف است و مشهور است سخن برخی از فلاسفه که گفتند ان لکل طبیعتن افراد ذهنیه، گفتن همان گونه که ماهیت و طبیعت، مراد از طبیعت اینجا ماهیت، همان گونه که ماهیت افراد خارجی دارد، این ماهیت افراد ذهنی هم دارد. مثلا همین انسان زیدی که شما در خارج میبینید، این فرد خارجیه، ماهیت انسان هست، همون زید با همون قیافه، با همون شکل و اندازه‌ای که داره، وقتی وارد ذهن من میشه مصداق خیالی پیدا میکنه، یعنی در واقع میشه ادراک جزئی خیالی. وقتی ادراک جزئی خیالی شد، این صورت ذهنی زید در ذهن من هم فرد ذهنی ماهیت انسان هست. در واقع ماهیت دو فرد دارد، یک فرد خارجی که همون زید خارجی است، دو فرد ذهنی که همون تصویر زید خارجی در ذهن من هست. خب بعد اگر بگیم که ماهیت دو فرد دارد، یکی فرد خارجی یکی فرد ذهنی، خب همه میدانیم که صدق ماهیت بر افراد از نوع حمل شایع ثنایی است، یعنی مثلا فرد خارجی انسان که همون زید خارجی باشد به حمل شایع انسان است، فرد ذهنی انسان که همون تصویر زید در ذهن ما باشد به حمل شایع انسان است. پس آقای ملا صدر، شما که گفتید اون در واقع مفهوم ذهنی و وجود ذهنی به حمل شایع مصداق ماهیت نیست، در مورد مفاهیم کلی عقلی قبول داریم، ولیکن در مورد مفاهیم جزئی خیالی مثل تصویر زید در ذهن ما اینو نمیپذیریم. چرا؟ چون مفهوم جزئی و خیالی زید انسان در ذهن ما فردی از افراد ماهیت، منتها فرد ذهنی ماهیت، و صدق ماهیت بر افرادش از نوع حمل شایع ثنایی است. حالا ممکنه فرد خارجی باشد، ممکنه فرد ذهنی باشد، ماهیت چه بر فرد خارجی حمل شود و چه بر فرد ذهنی حمل بشود، این حمل میشه حمل شایع ثنایی، فرد دیگه فرقی نمی کنه. این اشکال رو حکیم سبزواری در تعلیقه‌ای که بر اسفار دارن بر پاسخ ملا صدر مطرح میکنن، ولیکن در همین منظومه از این اشکالی که در تعلیقه بر اسفار ذکر کردن پاسخ میدن. پاسخشون چیه؟ ایشون میفرماین که تفاوتی در این پاسخ ملا صدر که فرمودند وجودای ذهنی به حمل شایع مصداق ماهیت نیستند، تفاوتی بین فرد خارجی و فرد ذهنی نیست. یعنی همانطور که مفهوم کلی انسان به حمل مفهوم کلی انسان در ذهن به حمل شایع مصداق ماهیت انسان نیست، مفهوم جزئی انسان در ذهن هم به حمل شایع مصداق ماهیت انسان نیست. این پاسخی است که اینجا حکیم سبزواری به اون تعلیقه، اشکالی که در تعلیقه بر اسفار گفتن، خودشون مطرح میکنن. حالا چرا فرقی نیست؟ چرا هم فرد خیالی و ذهنی انسان، هم اون ادراک جزئی که ما از انسان در ذهن داریم به حمل شایع مصداق ماهیت انسان نیست، و هم اون مصداق در واقع اون مفهوم کلی که ما از اون ماهیت در ذهنمون داریم به حمل شایع مصداق ماهیت انسان نیست؟ چرا فرقی بینشون نیست و هیچ کدام نمیتونن به حمل شایع مصداق ماهیت انسان باشن؟ به خاطر اینکه چه مراد شما مفهوم کلی انسان باشد در ذهن، چه مراد شما مفهوم جزئی و خیالی انسان در ذهن باشد، در هر دوی اینها آثار انسان خارجی صدق نمی کند، آثار آتش خارجی صدق نمی کند. یعنی هم مفهوم کلی انسان آثاره، مثلا آتش بگیم، هم مفهوم کلی آتش آثار آتش خارجی را ندارد، هم مفهوم جزئی آتش در ذهن آثار آتش خارجی را ندارد. خب وقتی که آثار آتش خارجی رو نداشت، سوزاندن و گرما نه در مورد مفهوم کلی آتش در ذهن معنا داشت، نه در مورد مفهوم جزئی آتش در ذهن معنا داشت، پس معلوم میشه آتش ذهنی، چه آتش ذهنی جزئی چه آتش ذهنی کلی، به حمله شایی مصداق ماهیت آتش نیست. چون معیار در حمله شایی اینه که آثار مترتب بشه، ترتب آثار شرط حمله شایی هست. خب ما ترتب آثار خارجی را نه در مورد معنای کلی آتش در ذهن میبینیم، نه در مورد معنا و مفهوم جزئی آتش در ذهن، در مورد هیچ کدام اون آثار خارجی مترتب نمیشود. در واقع حکیم سبزواری با این پاسخی که میدن یه جورایی از اون اشکال و نظر خودشون در تعلیقه بر اسفار برمیگردن. متن رو نگاه بکنید. ان قلت فعلا هازا لم یکن لشیء نهوان من الوجود. مستشکل میگه اگه این پاسخ رو شما بگی، اگر شما اشکال کنید مستشکل فعلا هازا بنابر این پاسخی که گفتید و فرمودید که وجود ذهنی وجود تبعی و تتفلی به تبع نفس دارد و در واقع تجلی نفسه، طبق این پاسخ لازم میاد که دیگه ما دو نحو از وجود نداشته باشیم، یعنی نتونیم وجود رو تقسیم کنیم به وجود خارجی و وجود ذهنی. بله قلتو حکیم سبزواری میفرماین اگر این اشکال رو مطرح کنید، ما در پاسخ میگیم که قد اشرنا الى ان الوجود الذهنیه لها تبعا، ما اشاره کردیم که وجود ذهنی برای نفس یک وجود تبعی است. یعنی همین که آمدیم گفتیم وجود تبعی است، یعنی یک وجود دومی را مطرح کردیم. منتها تفسیر داره دیگه، اینجا بیشتر توضیح نمیدم، بنده از بیرون خدمتون توضیح دادم. این وجود تبعی درسته به یک اعتبار فعل نفس است و به این اعتبار خودش وجود خارجی است، ولیکن همین وجود تبعی به اعتباری که به اعتبار دیگر، یعنی به اعتبار این که این وجود تبعی حکایت از ماورای خودش در خارج دارد، این وجود تبعی رو اسمشو میذاریم وجود ذهنی. یعنی باز هم تقسیم وجود به خارجی و ذهنی به قوت خود باقی است. و ادلت الوجود ذهنی لا تسقط از ید من هازا، دلایلی که وجود ذهنی رو اثبات میکنه بیشتر از این رو ثابت نمیکند. یعنی همین اندازه اثبات میکند که آقا ما یه وجودی داریم، حالا میخواد تبعی بگید غیر تبعی، یه وجود تبعی داریم برای نفس که این وجود تبعی حکایت میکند از اون مصادیق خارجی خودش. ادله وجود ذهنی هم همین اندازه اثبات میکنه، یعنی افزون بر اون مصداق خارجی ماهیت، این ماهیت یه مصداق ذهنی هم دارد که حاکی از اون مصداق خارجی است. افزون بر اون وجود خارجی، این وجود خارجی یک وجود ذهنی هم دارد که حاکی از اون وجود خارجی است. و قد اوردنا فی تعالیقنا علی الاسفار ان ما ذکره یصح فی کلیات الجواهر والاعراض التی فی العقل. در تعلیقی که بر اسفار ما داشتیم گفته ایم که، یعنی این اشکال رو مطرح کرده ایم که آنچه که ما ذکر، آنچه که ذکر شد، یا بگید ما ذکره که بخوره به ملا صدرا، هم معلوم میتونید بخونید هم مچون، اون پاسخی که ملا صدرا ذکر کرد و تفاوت را به حمله شایعه و حمله اولی برگرداند، این یصح و این پاسخ صحیح هست، ولیکن فی کلیات الجواهر و اعراض التی فی العقل، در مورد اون مفاهیم کلی، حالا مفاهیم کلی که یا از جواهر گرفته شده یا از اعراض، در مورد اون مفاهیم کلی حاکی از جواهر و اعراضی که در عقل است صحیحه. یعنی در مورد مفاهیم کلی میتونید بگید که مفهوم کلی مثلا انسان به حمله شایع مصداق انسان نیست، اینو میتونید بگید. و اما صورت الجزئیه التی فی الخیال من الانسان مثلا فهو جوهرون و انسانون بالحمل شایه، ولیکن این سخن رو دیگه نمیتونی در مورد صورت جزئی و خیالی انسان در ذهن بگید، چون صورت جزئی انسان که در خیال ما خیال تحقق پیدا میکند، این جوهر است مثلا بالحمل شایه. دیگه اینجا نمیتونی بگی مصداق خیالی و اون مفهوم جزئی انسان هم به حمله شای جوهر نیست، اینجوری دیگه نمیتونی، باید اینجا بگی به حمله شای جوهر است. چرا آقا؟ و ناهی که فی ذالکه قولهم، این ناهی که یعنی تو را به منتهای مطلب میرساند در این سخنی که ما گفتیم. چی؟ او سخن فلاسفه، این ادامه همون تعلیق است. یعنی این مطلوب و مطلب را برای شما اثبات میکنه. کدوم سخن؟ او سخن فلاسفی که گفتن ان لکل طبیعت افرادا ذهنیتا، این که آمدن گفتن هر طبیعت یعنی هر ماهیتی افزون بر افراد خارجی یا افراد ذهنی هم دارد، یعنی برای ماهیت دو فرد در نظر گرفتن، گفتن ماهیت یه فرد خارجی دارد یه فرد ذهنی. از اونورم میدانید که حمل صدق ماهیت بر افرادش، حمل ماهیت بر افرادش اعم از این که اون فرد فرد خارجی باشد یا فرد ذهنی باشد، از نوع حمل شایع صنایع خواهد بود. پس شما در مورد فرد ذهنی ماهیت که همان مفهوم جزئی ماهیت است در ذهن ما، نمیتونید بگید به حمل شایع اون ماهیت نیست، بلکه به حمل شایع ماهیت است. ول فردو مصداق و طبیعت بل حمل شایع، فرد مصداق طبیعت است و حمل شایع، اعم از این که اون فرد فرد خارجی طبیعت یا ماهیت باشد یا فرد ذهنی طبیعت یا ماهیت باشد، فرقی نمی کنه. صدق ماهیت بر افرادش و حمل شایع. مثلا شما وقتی میگید زید انسان است، مثلا زید خارجی منظورتونه، زید خارجی انسان است، میگن این حمل شایع. یا بفرمایید وقتی میگید زید ذهنی انسان است، چون زید ذهنی هم فرد ذهنی انسانه، این هم حملش میشه حمل شایع. چه بگی زید خارجی انسان است، چه بگی زید ذهنی انسان است، در هر دو به حمل شایع صنایع انسان، ماهیت انسان رو حمل کرده اید. دقت کردین؟ ول جوابو، جواب از این تعلیقی که من حکیم سبزواری در اسفار نوشتم اینه که انه لا یتفاوت الامر، جواب اینه که امر داستان در اینجا تفاوت نمی کند. کدام داستان؟ یعنی همان گونه که مفهوم کلی ماهیت در ذهن به حمل شایع مصداق ماهیت نیست، همانطور مفهوم جزئی ماهیت در ذهن که شما ازش تعبیر به فرد ذهنی ماهیت میکنید هم به حمل شایع مصداق ماهیت نیست. چرا؟ چون هم بر مفهوم کلی ماهیت آثار ماهیت خارجی مترتب نمیشه، هم بر مفهوم جزئی ماهیت آثار ماهیت خارجی مترتب نمیشه، و جایی که ترتب آثار خارجی نباشد اون هم از نوع حمل شایع نخواهد بود. شرط حمل شایع اینه که اون آثار خارجی مترتب بشه، در حالی که نه در مفهوم کلی ماهیت و نه در مفهوم جزئی ماهیت آثار خارجی دیده میشه. ولی جواب انه لا یتفاوت الامر، امر تفاوت نمی کنه تو این دوتا، یعنی تو مفهوم کلی ماهیت و مفهوم جزئی ماهیت. فان هذا الوجود ايضا ليس وجود الطبيعه، چون این وجودی که همون فرد ذهنی ماهیت باشد و فرد خیالی و ذهنی ماهیت باشد که همون مفهوم جزئی است، این هم همچنین وجود ماهیت نیست، یعنی مصداق ماهیت نیست. چرا مصداق وجود ماهیت نیست؟ چون آثار اون ماهیت خارجی بر این فرد ذهنی صدق نمی کنه، مترتب نمی شود. فذلک الانسان الذی فی الخیام لیس فرد الانسان ولا الجوهر، میگه اون انسانی که در خیال هست یعنی فرد ذهنی انسان، در واقع فرد انسان نیست و جوهر هم نخواهد بود، یعنی ماهیت جوهر که وصف اون ماهیت در خارج هست بر این انسان ذهنی صادق نخواهد بود. انسان خارجی جوهر است، فرد خارجی انسان جوهر است، نه فرد ذهنی انسان. بل ذالک الوجود و ایزن اشراق من النفس و ظهور له، بلکه این وجود هم یعنی وجود فرد خیالی انسان، هم وجود ذهنی انسان، اشراقی از نفس و ظهور برای نفس است. چرا اشراق نفس است؟ چون تجلی نفس، نفس علت هستی بخش است و این صورت ذهنی یا همون فرد ذهنی ماهیت فعل و معلول نفسه، و رابطه علت هستی بخش با معلول و اضافه‌ای که میان علت هستی بخش و معلول هست از نوع اضافه اشراقیه هست. کما فی ذلک الوجود الاحاطی الذی للکلی العقلی، همان گونه که در اون وجود احاطی که برای کلی عقلی است این گونه هست. خب بنابر مبنای ملا صدرا، نفس انسان در ادراکات کلی و مفاهیم کلی قابل هست، یعنی نفس ادراکات کلی رو خودش ایجاد نمی کنه، بلکه در ادراکات و مفاهیم کلی نفس با عقول مجرده، حالا بنابر مبنای فلاسفه مشا عقل فعال، بنابر مبنای فلاسفه اشراق عقل ارضی یا رب النوع ارتباط برقرار می کنه و عقول مجرد را از راه دور مشاهده می کنه. در واقع این مفاهیم کلی انعکاس مشاهده عقول مجرد از راه دور هست، نفس که به دلیل تعلقات و وابستگی ها و دلبستگی هایی که به بدن دارد در حجابه، نمیتواند به صورت تفصیلی و به علم و حضوری تفصیلی و به صورت شهود تفصیلی عقول مجرد رو مشاهده بکنه، اینها رو از راه دور مشاهده میکنه. اینجوری تعبیر میکنن، میگه مشاهده تو انبودن. وقتی از راه دور مشاهده کرد، اون وقت به جای اینکه به علم و حضوری عقل مجرد را مشاهده بکنه، مفهوم کلی را درک میکند. لذاست که مفیز ادراکات کلی و مفاهیم کلی میشه عقل مجرد. خب اگر مفیز بشه عقل مجرد، عقل مجرد یک وجود احاطی است، یعنی عقل مجرد وجود مجردی است که احاطه بر نفس دارد. لذاست که حکیم سبزواری میفرمایند فیزال کل وجود احاطی، اون وجود محیطی که الذی للکلی العقلی، که برای کلی عقلی است. کلی عقلی میشه اون موجود مجرد، بله، و اون مفهوم کلی که در واقع از به دلیل مشاهده نفس از اون موجود مجرد حاصل می شود. و الماهیت و قد علمت حالها، ماهیت رو هم که حالشو دانستی که یک امر اعتباری است و بنابر اصالت وجود واقعیتی نه در ذهن و نه در عین ندارد. و بالجمله صحت و حاضح سلوب علا وجود تلک صور العلمیه لانها فوق الجوهریت و غیرها لا لانها دونها. در اینجا حکیم سبزواری میخوان بفرمایند، خلاصه سخن این میشه، ما که آمدیم این سلوب را در مورد وجود ذهنی مطرح کردیم، کدوم سلوب را، کدام سلبها را، این که آمدیم گفتیم وجود ذهنی انسان خارجی نیست، وجود ذهنی جوهر خارجی نیست، یعنی به حمل شایع جوهر نیست، به حمل شایع انسان نیست، مثلا وجود ذهنی انسان، وجود ذهنی انسان به حمل شایع انسان نیست، وجود ذهنی انسان به حمل شایع جوهر نیست. این سلبهایی که مطرح کردیم بر این وجودهای ذهنی و به تعبیر حکیم سازی برای صور علمیه، چون میدونید وجودهای ذهنی به اعتبار دیگه صورت علمی هن دیگه، چون حاکی و کاشف از معلومه بلعرض خارجی هن. این سلبهایی که ما مطرح کردیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این وجودهای ذهنی، این صور علمی، اینها چون اشراق نفسن، تجلی نفسن، از سنخ وجودند. اصلا وجودهای ذهنی اینها از سنخ ماهیت نیستند، مجردند. وقتی نفس مجرد باشد که فاعل اینهاست، خود این وجودهای ذهنی هم که فعل نفس اونها هم مجرد باشند، خب اینجا در واقع میشن علم میشه از سنخ وجود. وقتی از سنخ وجود شد دیگه از سنخ ماهیت نخواهد بود، بله، علم کمال است، از کمالات وجودی است. وقتی از کمالات وجودی باشه میشه از سنخ وجود. چیزی که از سنخ وجود باشد دیگه از سنخ ماهیت نخواهد بود. و وقتی از سنخ ماهیت نبود، نمیتونید بگی جوهر، نمیتونید بگی درس. حالا بنده از بیرون یک استدلالی بیارم که این عبارت حکیم سبزواری بهتر فهم بشه. دقت داشته باشین، یکی از معیارهایی که در فلسفه و مخصوصا فلسفه حکمت متعالیه گفته میشه برای اینکه اثبات بشود فلان چیز از سنخ وجوده نه از سنخ ماهیت، اینه که میگن شما بیاید ببینید آیا فلان مفهوم فقط بر ممکن الوجودها صدق میکند یا نه، فلان مفهوم هم بر ممکن الوجودها صادق است و حمل میشود و هم بر واجب الوجود به ذات حمل میشه و صادقه. اگر دیدید فلان مفهوم هم بر ممکن الوجودها حمل میشود و هم بر واجب الوجود به ذات حمل میشه، یعنی هم بر خدا حمل میشه هم بر مخلوقات خدا، معلوم میشه که این مفهوم از سنخ ماهیت نیست بلکه از سنخ وجوده. مثلا شما این مفهوم علم را هم در مورد ممکن الوجودها به کار میگیرید، میگید انسان عالم است، ملک عالم است، جن عالم است و هاکس، هم در مورد واجب الوجود به ذات به کار میگیرید، میگید خدا عالم است، واجب الوجود عالم است. غیر از اینه؟ نه خیر. خب وقتی این مفهوم علم و وصف علم هم بر ممکن الوجود صادق شد و هم بر واجب الوجود به ذات، این نشان از این دارد که این مفهوم از سنخ ماهیت نیست. چرا؟ چون اگر از سنخ ماهیت باشه، اونجایی که بر واجب الوجود به ذات و بر خدا حمل میشه، لازم میاد که در ذات واجب الوجود ماهیت راه پیدا بکنه و همه شما میدانید که واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. از همینجا کشف میکنن که فلان وصف کمالی یا فلان مفهوم از سنخ مفاهیم وجودی است، نه از سنخ مفاهیم ماهوی. این معیار تو ذهن شما باشد. دقت کردین؟ معیار دیگری هم هست، تو نهایه شما خوانده اید و بنده اونجا توضیح دادم که اگر یک مفهوم بر بیش از یک مقوله صدق بکنه، مثل حرکت مثلا، شما هم حرکت رو هم در مقوله کم میبینید، نسبت میدید، میگید حرکت کمی، میگید کم متحرک است. هم در مقوله کیف ما داریم حرکت کیفی، هم حرکت وضعی داریم، حرکت عینی داریم، حرکت در جوهر. حرکت بنابر مبنای حکمت متعالیه در همه مقولات هست. حالا بنابر فلسفه مشا که حرکت جوهر رو نمیپذیرن، فقط در 4 مقوله عرضی حرکت رو قائل هستن. بله، خب مثلا اونجا میگن که از اینجا مشخص میشه وقتی حرکت یک وصفی است که بر بیش از یک مقوله صادقه، معلوم میشه که حرکت از سنخ ماهیت نیست، حرکت از سنخ وجوده. یعنی حرکت به وجود تدریجی میگن. چرا؟ چون اگر از سنخ ماهیت بود نمیشد بر بیش از یک مقوله صادق باشه، چون مقولات متباینه به تمام ذاتن. اینم معیار دیگری است. در واقع دو تا معیار خدمت شما عرض کردم که شما بر اساس این دو معیار تشخیص بدید که فلان مفهوم یا فلان وصف آیا جزو مفاهیم و اوصاف وجودی است و از سنخ وجود است، یا نه جزو اوصاف ماهوی و مفاهیم ماهوی است. حالا علم طبق معیار اول که هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن، معلوم میشه که علم از سنخ وجود، از سنخ ماهیت نیست. خب وقتی علم از سنخ وجود شد، از سنخ ماهیت نشد، نمیتونی بگی جوهر، نمیتونی بگی عرض. چرا؟ چون جوهر و عرض مقسمش ماهیت است. ماهیت است که ما به جوهر و عرض تقسیم میکنیم، در حالی که این علم از سنخ وجوده، با این استدلالی که خدمت شما عرض کردم. لذا علم و به تعبیر دیگر وجود ذهنی نه جوهر خواهد بود و نه عرض. متن رو نگاه بکنی و بالجمله صحت این سلبه هایی که ما بر وجود این صور علمیه گفتیم، بفرمایید بر وجودهای ذهنی گفتیم، چون وجودهای ذهنی همون صورتهای علمی هست، اینها به خاطر چی این سلبه ها رو آوردیم؟ گفتیم وجود ذهنی انسان جوهر نیست، وجود ذهنی انسان، انسان به حمل شایع نیست یا جوهر به حمل شایع نیست. لأنها فوق الجوهریت و غیرها، چون این صور علمیه یا اون وجودهای ذهنیه فوق جوهریت و غیر جوهریته، یعنی نه جوهر است نه عرس، غیر جوهریت یعنی عرس. لا لأنها دونها، نه اینکه اینها دون جوهریت و دون عرضیت باشن، نه فوق جوهریتن. یعنی چی فوق جوهریت و عرضیتن؟ یعنی آقا از سنخ ماهیت نیستن، از سنخ وجودن. چرا از سنخ وجودن؟ حکیم سبزواری دلیل نیاورده، بنده آوردم که شما خوب مطلب را متوجه بشید و فلسفی این رو درک بکنید، از حالت تقلید در بیاد. چون اگر اون دلیل از بیرون گفته نشه، ممکنه کسی اشکال کنه که از همین از کجا میگه حکیم سبزواری که از سنخ وجوده. دلیلش رو از بیرون خدمت شما عرض کردم تا ابتدای انقلت سوم بماند برای جلسه بعد که خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.